الله اینجا نشسته عوامل خوب بلده. و خرج علی قومه فی زینته. میگه قارون خواست به اصطلاح بچه های جوان پوز بده. بنی اسرائیل مردمان فقیر، این دیگه طلا و نشان شاهنشاهی و هرچی بود به خودش آویزان کرد. خرج علی قومه فی زینته، یعنی مع زینته، یعنی با اون نشانهای مدالهای قهرمانی حتی داشت. پس فی گاهی به معنی مع میاد. حالا عبارت ببین، و فی قولهی، ترکیب کن، فی مبتدا، این حرف مبتدا میشه یا نه؟ اسم اون فیه که در کلام مصنفه. و فی قولهی خبر فی، و لفظ فی در قول مصنف که گفت و یجب فیه، میگه ای فی یجب فیه، ای فی چیه؟ لیل مصاحبه، برای مصاحبت، یعنی به معنای معایه، یعنی یجب مع این غسل الوضو که فی لیل مصاحبه. که قوله تعالی ادخلو فی اممین، ادخلو فی اممین یعنی شما با آقایون همه تشریف ببرین جهنم، با هم برین، جدایی نیست، یا همه برین بهشت. حالا تفسیر ببین، ادخلو فی اممین درباره اهل جهنم یا درباره اهل بهشت یا کسان دیگر. حالا این فی به معنی مع هست. که قوله تعالی ادخلو فی اممین، و خرجه که الان گفتم قصه قارون، و خرجه علی قومه فی زینته، یعنی مع زینته. جناب شارح خیلی باسواده، مصنفم باسواده، این نزدیکی ها انشاءالله رسائل میخوانی، وقتی که به بعضی مسائل میرسد جناب شیخ انصاری که انه دیرو صرف میخونده، خیلی استاد است. اینا رو میگن باسواد، که عواملم یادشه، صرف میرم یادشه، اما من و شما کفایه میخونیم، خود کفایه رو نمیدونیم چی سیغیه. خب بله، و خرج علی قومه فی زینته، انعاد زمیره الی الغسل. میگه این که گفتیم فی للمصاحبه، بنابراین که زمیر فیه یجب فیه، زمیر برگرده به غسل. اگر زمیر به غسل برگردد، فی للمصاحبه. بازم یک کلمه دیگه بگم، آقا اینا رو باید بشنوی، چاره نیست. در باب هشتم هفتم خوب یادم نیست، در مغنی اونجا میگه اختلاف است بین نحویین که آیا تجزیه و ترکیب مقدمه یا معنا مقدمه. یعنی چه؟ یعنی اول باید معنا را بفهمیم، بعد از دانستن معنا تجزیه و ترکیب کنیم، یا نه اول تجزیه و ترکیب را بفهمیم بعد معنا کنیم. قصه آصف برخیا و عفریت من الجن، عفریت گفت که انا آتیک قبل ان تقوم من مقامک، وقت حضرت سلیمان فرمود من یعتینی به عرشها، کیه که بتوند تخت بلقیس را الان به ما برسونه؟ قال عفریت من الجن انا آتیک. حالا به ما بگن انا آتیک را ترکیب کن، حالا معنا کنیم بعد از معنا تجزیه و ترکیب، یا اول تجزیه و ترکیب و بعد معنا. انا مبتدا، آتی چه صیغه‌ایه؟ اسم فاعل نمیشه؟ اسم فاعل چم آتیه دیگر. حالا چه بگیم؟ بگیم آتی اسم فاعل اضافه به کاف، کاف مضاف الیه مجرور، یا بگیم آتی متکلم وحده، ضمیر انا درش مستتر، کاف مفعول آتی، کدوم یکی بگیم؟ به چه قرینه؟ چون تو محتمل الوجهینه، به چه دلیل بگیم که این اسم فاعله؟ خب فعل مضارع هم نیاورده، یعنی هر دو معنی استقباله. همین، لذا اونجا میگد که آیا اول معنا کنیم، بگیم انا آتیکه یعنی چه؟ یعنی من آورنده هستم تو را، آورنده شد اسم فاعل میشه، من می آورم برای تو میشد متکلم وحده. این اختلاف هست. اینم که جناب شارح میگد اشاره به همین قاعده است، میگد ما که گفتیم فی در کلام مصنف علیه الرحمه که فرمود و یجب فیه، این در وقتی فی به معنای مصاحبه میشد که ضمیر فیه برگرده به غسل، اینجا فی باید برای مصاحبه شود. پس ببینیم ضمیر فیه به غسل برمیگرده، پس معنا مقدمه، که اگر ضمیر فیه به غسل برمیگرده پس فی للمصاحبه. این عاد ضمیره، ضمیره لابدن به فیه، اگر عاد کنه ضمیر فیه الى غسل، و این عاد الى المس، و اگر ضمیر فیه عاد کند به مس، و یجبو ضمیر در تحت یجبو، بله فاعل یجبو الوضو، ضمیر فیه برگرده به مس، اگر ضمیر به مس برگشت فی مثل اون این امرأتون حبستها چه بود اون فی هرتین، فی سببیه میشد، یعنی یجبو عرض میشد وضو فیه، یعنی به سبب مس، یعنی اگر مس کند به سبب مس میت وضو واجب میشد به علاوه غسل. و این عاده الى المس فسببیتون، تمام شد. القول في احكام الانباط، قول یعنی بحث، کلام. حالا کلام ما در احکام مرده هاست، و هی خمستون، احکام مرده پنج تاست. الاول الاحتضار، یکی از احکام مرده احتضار است. احتضار چیه؟ و هو السوق. سوق یعنی حضرت اسرائیل یا منطبه شرکس هست، میاد میگه یالا سوق بنی روندن، فسقناه الى بلد المیت. اولاغ رو دور جناب چطور انسان سیخ میکنه؟ برو حضرت اسرائیل یا اون که منطبهش میاد ما رو سوق میده، میگه یالا جلو بیافت. و هو سوق اعاننا الله علیه، که خدا در اون حالت ما رو کمک کند. و ثبتنا بالقول ثابت، و خدا به این قولی که الان ثابت است به همین ما را نگه دارد. دای عدیل خوندی لابد که انسان ایمان خود را میسپارد به خدا، خدا هم که خیالتکار نیست. دای عدیل اونجا لابد خوندی یک وقتی که انسان این دعا را میخواند، تأویل خدا میده، میگه خدا این امانت پیش تو باشد تا وقت مردن به من رد کن که من به اینها اقرار داشته باشم، اقرار کنم. خب و ثبتنا بالقول ثابت لدیه، قولی که ثابت است در نزد خود خدا. سمی به، اینا چرا احتضار بهش میگن؟ از تسمیت بلا وجه، بلا وجه چرا اینا احتضار میگن؟ سمی به لحضور الموت، چون موت حاضر میشد اونجا میاد. اول ملائکت الموکلت به، یا ملائکه‌ای که موکل به موتن، که میان که موت رو درست کنن، روح رو بگیرن. او اخوانه، یا برادرها، همشهریها، پسر، اولاد، برادر، اینا جمع میشن اطراف انسان. از این جهت میگیم احتضار، یعنی اینا حاضر میشن اطراف انسانو، ولی خب دعای یاسین سوره یاسین چیزی میخونن تا اینکه انسان برود. او اخوانه و اهله عنده، این احتضار وجه تسمیه معلوم شد. و یجب کفایتا توجیهه ای المحتضر المدلول علیه بالمصدر، بگیم اینم بگیم دیگه اب نداره. آیت الله گلفاغانی من که تازه قوم آمدم مقدمه داره اونه نگم، برگو شما برو مصدر درس بده. بودم چشم، رفتیم درس دادیم. آیت الله از ما پرسید که مدرسین چطور درسشون؟ بودم والا اون نکات مطلب رو نمیگن، نکته رو بگوین طلبه زودتر مطلب به ذهنش میچسبه. حالا ایشون چی میخواد بگد؟ و یجب و کفایتن، واجب است، واجب کفایی، کفایی هم که معناش معلومه، یعنی به اندازه کفایت اگر کسی به جا بیارد از باقی ثابت می شود. اگر به اندازه کفایت کسی به جا نیاورد همه مسئول عند الله می شوند. حالا میگه این که در حال جون دادن است واجب کفایی است که ایره پاش طرف قبله کنن. واجب کفایی یعنی چه؟ یعنی ده نفر اطرافش نشستن، اگر هیچ کدام اینه پاش تو قبله نکند همه اندالله مسئولن. حالا اگر یکی دو تا پاشا طرف قبله کرد از واقع ساقط میشد، وجوب کفاییست. و یجب کفایتا توجیهه، میگه ضمیر توجیهه رو بدن به المحتضر. خب ضمیر مرجعش چند صورت مقدم شود؟ چه؟ لفظاً دیگه معناً حکماً. حالا این ضمیر توجیه هو میخورد به محتضر، از کدام سه قسم میشد میخواد اونا بگرد؟ از باب ادلوس توجیه هو ای المحتضر یا محتضر، میگیم این محتضر که قبلا ذکر نشد، میگد المدلول علیه بالمصدر، احتضار مصدره. خب مصدر دلالت میکند بر اسم مفعول، بر اسم فاعل، عکس اعدلو. اونجا اعدلو هو اقربه هو به که میخوره؟ به عدل، که از فعلش که اعدلو یا دانسته میشد. اینجا عکسه، اینجا به محتضر اگر اسم فاعل باشد، یا محتضر اگر اسم مفعول باشد، ضمیر به محتضر یا به محتضر میخورد که از مسترش دانسته میشد که احتضار باشد. المدلول علیه بالمستر. حالا متن بش اسفان توجیهه الى القبله، به سمت قبلهش کنن. فی المشهور، مشهور گفتن واجب این کار، وجوبم وجوب کفایی است. به ان بیان میکند که این توجیه الى القبله یعنی چه، چیکارش کنیم؟ میگه یک جور اینو بخوابانن که اگر پاش بنشیند صورتش به قبله شد، همینجور که الان این قبله یه، همچه بخوابانن ایرا که اگر بنشیند صورتش طرف قبله بشود. به ان یجعل علا زهرهی، اینو به پشت بخوابانن. و یجعل باطن و قدمه الالقبله، و قرار بدن باطن دو قدمش را طرف قبله که اگر بنشیند همه روش به طرف قبله میشد. به حیث لو جلسه استقبله، به قسمی بخوابانن که پاهاش طرف قبله که اگر بنشیند رو به قبله میشیند. ولا فرق فی ذالک بین الصغیر والکبیر، میگه فرق نیست که این بالغ باشد یا غیر بالغ باشد، صغیر یعنی غیر بالغ. ولا فرق بین الصغیر والکبیر. ولا یختص الوجوب به ولیه، این دیگه واجب خصوصیت ندارد که به ولی واجب شود. هر مسلمانی که اونجا هست وجوب کفایی دربارش هست، ولی پسر پدر نه، هر کس اونجا هست باید واجب کفایی است که رو به قبله کند. ولا یختص الوجوب به ولیه، بل به من علم به احتضاره، بلکه اختصاص دارد وجوب به هر کس که می فهمد که آقا در حال جن دادن است. بل به من علم به احتضاره و ان تأکد فیه، اگرش در ولی وجوب مؤکد است. و فی الحاضرین، حالا یک عده اینجا حاضرن، یک عده خاک فرجن، بشنون که فلانی داره جون میده، بر اونها هم واجب کفایه است که رو به قبله کنن. اینهایی که در اینجا حاضرن اینا هم برشون واجب، اون هم واجب، لکن درباره اینهایی که حاضر هستن وجوبش مؤکد است. و این تأکد فیه رو بدن به ولی، درباره ولی و درباره حاضرین فی المجلس. و یستحب و نقله الى مصلاه، و مستحب است که ایران نقل بدن به مکان صلاتش. پری روز هم خوندیم درباره زن حائض، عرض میشد مکان صلاتش، بعضی عادی هستن در منزل خودش یک جای معینی را همیشه اونجا را نماز میکنن، اونم میگن مصلا، یا نه مخصوصا برای خود در اتاق خودش مسجدی معین کرده. علی حال اونجایی که غالبا نماز میخوند حال احتضارش شد، اینا بردارن ببرن همونجا بخوابونن، چون یقینا اونجا رحمت خدا بیشتر است. و یستحب نقله الى مصلا، و هو اون مصلا کدامه؟ ما کان اعده للصلاه فيه، اون مکانی که مهیا کرده برای صلات در اون مکان. او علیه، سجاده ای دارد، یک سجاده ای دارد، همیشه روی این سجاده نماز میخوند، ولی مکانش مختلفه، یک دفعه اون سر سجاده رو میاندازد، یک دفعه این سر، یک دفعه این سر، یا مکان معینی باشد برای نماز یا سجاده معینی، ببرن روی سجادهش بخوابوننش. او علیه ان تعسل علیه الموت، اگر موت برش دشوار است، آخه بعضی دشوار میشد موتش، خود روایت خیلی داریم فلان کار سختی جون دادن میارد، حالا این جون دادنش طول کشید سخت شد، برای اینکه کار آسان بشد اینو ببرن مکان نمازش بخوابونن یا روی اون فرشی که نماز میخونده. ان تأثر علیه الموت و اشتد به النزع فی تفسیریه، یعنی سخت باشد برش جون کندن، اینو اونجا ببرن کار آسان تر میشه. کما ورد بهی، چنانچه وارد شده به این مطلب، دیگه مکرر گفتیم که ضمیر مفرد غائب به مجموع مطلب میخوره، چنانچه وارد شده به این مطلب، کدوم مطلب؟ که اینا نقل بدن به مصلا اگر جون دادن سخت است، این روایت وارد شده است در این خصوص ان نس این روایت و قید بهی المصنف و غیره فی غیره و مقید کرده است به همون مسلا زمیر بهره و مسلا بزن و قید کرده نه شما منو کرده و قید به همین که اگر سخت جن میدهد اونجا ببرن نه مطلقا این بهره بزن به مجموع سخت جن دادن و قید به این سخت جن دادن مصنف در غیر این کتاب و تلقینه الشهادتین. دیروز مجلسی بودیم خدا نکند آقا به چه تعبیر حالا عرض کنم اما در خدا نکند ذهن خراب شود بیشتر ازش نمیگم یک کسی میگه این تلقین ما چه فایده داره هر چه خواستیم بهش حاله کنیم دیدون نه ابدا تلقین یعنی تعلیم به معنی یاد دادن حالا بگد مستحب بس وقتی انسان میخواد جون بده این اطرافی ها بهش تلقین کنن عقاید حق را مثل که سر قبر اونجا تلقین میخونن اذا جا اکل ملکان المقربان تا آخر وقت جون دادن هم اینا تلقین کنن که فلانی بگو اشهد ان لا اله الا الله اگر اول نگو دوباره سه بار تا اینکه بالاخره بگوید بعد باقی شهادتین را و تلقینه الشهادتین و الاقرار بالائمه علیهم الصلاه و السلام بگن علی با 11 فرزندش بر حق است اسمهاشو میگوید بگوید اجمالا میگوید بگوید و الاقرار بالائمه علیهم الصلاه و السلام و المراد بالتلقین تلقین التفهیم تفهیم و تلقین یک معنا دارد یعنی بفهمونن که فلانی خدای تو بر حق است بگو خدا بر حق پیغمبر بر حق علی و 11 فرزندش بر حق اینها رو بهش بفهمونن تا او لسانن اقرار کند اگر لسانن نمیتوند قلبن اقرار کند و المرادو به تلقین التفهیم حالا معنای لغوی رو میخواد بگه تلقین یعنی چه یقال غلامون لقین ای سریع الفهم بچه ای که خوب مطالب رو میفهمد اینو میگن لقین صفت مشبه اوزان صفت مشبه یکی فعیل است دیگه خشن علامه صرفی میر اینجا نشسته بله لقین ای سریع الفهم فیعتبر افهامه ذالک پس معتبر است که بهش حالی کنن بگن فلانی داری میروی پیش خدا بدان که خدا بر حق و پیغمبر بر حق اینا رو بهش بفهمونن فیعتبر افهامه ذالک و ینبغی للمریض متابعته باللسان والقلب اون مریض هم با زبان اگر میتونه بگد هم به قلب اقرار کند فان تعذر اللسان اقتصر علی القلب و کلمات الفرج کلمات فرج هم برش بخونن کونم بگوید و هی لا اله الا الله الحلیم الكریم الى قوله و سلام علی المرسلین یک کلمه رساله رو ببینید بعضی در سلام علی المرسلین اشکال دارن که این در قنوت نگویند حالا چرا اشکال دارن در قنوت نماز ها بعضی ها اشکال میکنن که این تکر نگویه و سلام علی المرسلین و الحمدلله رب العالمین و ینبغی ان یجعل خاتمت ان یجعل یا یجعل خاتمت تلقینه لا اله الا الله مرا وقتی خواستن اعدام کنن روی اون چیز اعدام نشوندن من هی با خودم لا اله الله میگفتم اون ملعونی که مرا نشونده بود به عربی به من گفت چی میگی؟ بودم ایچی بود من میدونم چی میگی بودم بگو بودم میگی علی ولی الله گفتم چشمت کور او خیال کرد من علی ولی الله میگم خب و ینبغی ان یجعل خاتمت تلقینه لا اله الا الله فمن کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه و قرائت وقت گذشت نعوذ الرحیم و قرائت القرآن عنده قبل خروج روحه و بعده للبرکه در مستحبات کسی است که در حال مردن است که به علمی تعبیر می کنند در حال احتضار است می فرماید یکی از مستحبات این است که وقتی که انسان در حال احتراز است اونجا نزدش قرآن بخوانند قبل از این که جان از بدنش بیرون بیاد و بعد از آنی که جان از بدنش بیرون آمد هم قبل از جان دادن هم بعد از جان دادن و قرائت القرآن عنده ضمیر عنده را بزنید به محتضر یعنی مستحب است خوندن قرآن در نزد محتضر قبل خروج روحه که هنوز جون از تنش در نیامده و بعده و بعد از آنی که جون از تنش بیرون آمد. لیل برکه، برای اینکه برکت خدا نازل شود و این بیچاره محتاج رحمت خدایه. لیل برکته ول استدفاع، و برای طلب دفع عذاب الهی که به این بیچاره عذاب الهی وارد نشود. و قرائت القرآن عنده، یعنی مستحب است خوندن قرآن مقدس عنده، ضمیر رو بزنیم به محتضر، در نزد محتضر یعنی اونی که مهیای مردن است، قبل خروج روحی و بعده. این خوندن قرآن که مستحب است قبل دانه که روح از بدنش خارج شده است، مستحب خوندن قرآن، و بعد دانه که روح از بدنش خارج شد باز مستحب است خوندن قرآن. لیل برکه، تا این که برکت خداوند بر این بیچاره وارد شود. ولیل استدفاع علیکم السلام، عطف بر اون لیل برکه، و همچنین قرآن خوندن برای دفع عذاب الهی است، چون در اون وقت ممکن است العیاذ بالله ملائکه عذاب بیایند. این قرآن بخواند که به برکت قرآن عذاب از این انسان دفع شود. خصوصا یاسین، خصوصا سوره یاسین و سوره وصافات. قبله، یعنی قبل از مردن ای خونده شود. بقیه قرآن ها قبل و بعد، اما این دو سوره مبارکه قبل از اینکه روحش خارج شود مستحب است خوندن. لتعجیل راحته، تا زود راحت شود بیچاره. خود جون دادن خیلی شدت عجیبی دارد که ما حس نمی کنیم مگر اون کسی که خودش داره می میرد، لذا راحت شود. این دو سوره را می خوانیم تا زود خداوند قبض روحش کند. ول مصباح ان مات لیلا، و همچنین مستحب است چراغ روشن کردن اگر در شب بمیرد. فل مشهور، میگد مشهور همچه گفته اند لیکن مدرکی برایش نیست. فل مشهوره ولا شاهده له به خصوصه، و همچه دلیلی ما نداریم که مستحب است چراغ روشن کنن اگر شب بمیرد. و روی ضعیفا دوام الاسراج، یک روایت ضعیفی داره که همیشه اونجا چراغ روشن باشد، چه شب چه روز. خصوص شب روایت دلیلی نداریم. اینم که دائما چراغ روشن باشد، اینم روایت ضعیف است. ضعیف یعنی سند درستی ندارد، چون ضعیف در اصطلاح نحوی اون چیزی که از کلام عرب ثابت نشده. در اصطلاح فقها اون روایتی است که سندش ناتمام باشد، روایت داره سند ناتمام است. ول تغمز عیناه، و باید بسته شود، روی هم گذاشته شود چشمانش، چشمانش رو هم بگذارن. بعد موتهی معجلن، فوراً همی که دیدن روحش بیرون آمد فوراً چشمانش فشار بدن روی هم بگذارن. چرا؟ لئلا یقبح منظره، تا اینکه شکلش بدنما نشود، چون چشمها باز باشد بدنما میشد انسان. لئلا یقبح منظر این بیچاره. و یطبق فوه، یطبق یعنی به هم چسبیده شود دهنش، چون وقت جون دادن دهن باز میماند، از چنهش فشار بدهن تا دهن به هم بچسبد لبها. و یطبق فوه کذالک، یعنی بعد از مردنش فورا معجلا. و کذا یستحب و شد دو لحیه، و همچنین مستحب است بستن دو لحیه. لحیه دو استخوان، این طرف و این طرف است، اینم دستمال بگذارند و ببندن رو بالا. و کذا یستحب و شد دو لحیه به عصابت، به یک دستمالی. چرا؟ لئلا یسترخی، تا این چانه اش پایین نیاید، پایین که آمد باز بد شکل می شود. و تمد و یداه و الى جنبه، و دسته هاش را بکشن که در دو پهلوش بچسبه دو تا دست. بله، الى جنبه. و ساقاه، و دو تا پایش هم دراز کنن، چون ممکنه وقت جون دادن پاهاش کج باشد، یک ترتیبی باشد، همی که جانش در آمد فوراً پاها را بکشن که همچون مستقیم پاها صاف شود. و ساقاها این کانتا منقبضتین، اگر پاها را جمع کرده این را بکشن تا اینکه درست دراز بشود. لیکون اتوع للغسل، چرا پاها را دراز کنیم؟ تا اینکه اتوع یعنی بهتر آسانتر بشود اونو غسل بدهیم. لیکون اتوع للغسل و اسهل للدرج فی الکفن، و برای اینکه وقتی کفن میکنیم درست بشود کفن اطرافش را بگیرد، چون پاها اگر زانو بلند باشد کفن درست اطرافش را نمیگیرد. و یغطا بثوب للتأسی، وقتی هم جانش در آمد یک پرده ای روش بیندازن. لابد قصه حضرت حمزه سلام الله علیه که حضرت رسول صلی الله علیه و آله وقتی آمد سر جنازه اش گفت یک چیزی بیارید جلوش بیندازیم. حضرت اون کسا خودش را انداخت، کوتاهی کرد، یک مقدار کم اومد، بعد گیاه و علف آوردن روی پاهشم گذاشتن. و یقت تا پوشیده شود مجید به ثوبین للتأسی یعنی للاقتداء شارع مقدس، ولکم فی رسول الله اسوة حسنه. ولما فیه، ضمیر فیه را بدن به تغطیه و به جهت اون چیزی که در اون تغطیه هست، من الساتر که بدن ساتر می شود، و سیانه و محفوظ می شود از گرد و خاک و بعضی جهات دیگر. و یعجل و تجهیزو، فورا در صدد بشوند که ببرن غسال خانه و از اونجا ببرن دفنش کنن، عجله کنن. و یعجل و تجهیزو فانه من اکرامه، بدت اینکه زود عجله کردن برای مثلا غسل دادن و کفن و دفن و دفنش این احترام میت است. فان این تعجیل، با ضمیر انه رو بزن به تعجیل، فان این تعجیل از اکرام میت است. الا مع الاشتباه، مگر اینکه سکته کرده الان نمیدانیم مرده یا زنده یه، اونجا عجله نکنن. لابد در احوالات صاحب مجهول بیان دیده تاریخش را نوشتن که این بزرگوار سکته کرد، بعد خیال کردن مرده، بردنش دفنش کردن، توی قبر گذاشتن، خاکم ریختن. اتفاقا کفن دزدی بود، ای گفت خب آقا مرده، لابد کفنش قیمتیه، آمد قبر شکافت و یک دفعه دید که مرده زنده شد. بعد به این کفن دزد گفت، گفت نترس، برو منزل من بگو شیخ زنده شده، یه خود لباس بدین. لباس دادن و آورد و بهش داد و این نذر کرد، وقتی زنده شد دید قبر پوشیده یه، نذر کرد که خدا اگر مرا از اینجا نجات داد من قرآنش را یک تفسیر خوبی بکنم، همچه بینیسن. حالا اگر مشتبه باشد مثل صاحب مجهول بیان، زود دفنش نکنن، صبر کنن تا یقین کنن که مرده است. الا مع الاشتباه فلا یجوز التعجیل، اونجا عجله در دفن جایز نیست. فضلا عن رجحانه، چه به این برسد که بگیم رجحان دارد، نه اصلا جایز نیست عجله کردن، شاید سکته کرده و هنوز زنده باشه. فیصبر علیه ثلاثة ایام، پس صبر میشد بر اینی که احتمال میدیم زنده باشد، سه روز صبر میکنیم. الا ان یعلم قبلها، مگر علم پیدا کنیم قبل از سه روز که یقینا مرده است. لتغیرن، مثلا بدنش تغییر کرد، بو گرفت، تعفن گرفت مثلا، لتغیرن و غیره من امارات الموت، یا علامات دیگر که موت علاماتی دارد، یکی هم که انخساف صدغیه، این دو طرف آدمی که مرد فرو می رای خورده و او فهمیدن که مرده است، که انخساف صدغیه و میل انفه، بینیش تیغ می کشه، همه که بینی تیغ کشید می دانیم مرده است. و امتداد جلدهی، و همچنین پوست بدن یه خورده گشادتر می شد که همچنین بگیریم رو به بالا میاد، اینم علامت مردن است. و انخلاع کفیه من ذراعیه، یک دیگر از علامات مردن این است که به اصطلاح این مچ دست به پایین این همچنین خورده دراستر می شد، می دانیم که این مرده است. و انخلاع، اصل انخلاع یعنی کنده شدن، بیرون آمدن. و انخلاع کفه من ذراعیه و استرخاء قدمیه، و همچنین کف پا، کف پا سست می شود پوستش، اینم علامت مردن است. و تقلص اون سیهه و دیگر اون دوتا چیز خصیتین رو به بالا میرد، رو به بالا که رفت علامت مردن است. و تقلص اون سیهه الافاق رو به بالا میرد. مع تدلی تدلل و یکره حضور الجنب و الحائض انده، مکروه شخص جنب یا زنی که حائضه در وقت جن دادن میت یا بعد از جن دادن اونجا بیایه. و یکره حضور الجنب و الحائض انده، چرا؟ لتعزل ملائکتو بهما، چون لتعزل ملائکتی بهما، چون ملائکه به سبب جنب و به سبب زن حائض متعزی می شود. و غایت الکراهه تحقق الموت، انتهای کراهت این است که یقین کنیم مرد، بعد از یقین کردن مردن جنوب و حائض بیاید عبد ندارد، تا زنده مکروهه. و غایت الکراهت تحقق الموت و انصراف الملائکه، ملائکه همی که روحش را گرفتن میبرن عقب کارشون دیگه، روح را میگرن میرن به خدا تسلیم میکنن، همی که مرد روحش را گرفتن رفتن، بعد از اون جنوب حائض حاضر شود عیب نداره. و طرح حدید علی بطنه، و همچنین مکروه است که بالای شکمش آهنی باشد، چاقو باشه مثلا چیز آهن دیگری مکروه. و طرح حدید علی بطنه فعل مشهور، مشهور همچه گفتن. ولا شاهد له من الاخبار، ما همچه دلیلی نداریم از روایات، این از کجا فتوا دادن معلوم نیست. حالا من یک حکایت خیلی مختصر نقل میکنم که گاهی بعضی چیزها واقعیت نداره لکن شهرت پیدا میکنه. انشاءالله در اصولم میخوانید که آیا فتوای مشهور حجت یا حجت نیست. محققین میگن ابدا حجت نیست، رب شهرت لا اصل له. ما رفتیم یک ولایتی، بعد یک مشهور است که آهن روی شکم مید نگذارید، اما از کجا این فتوا را دادن معلوم نیست. ولا شاهد له من الاخبار، اخبار نداریم که آهن روی شکم میت مکروه باشد. ولا کراهت فی وضع غیره، خب حالا این مشهور فتوا دادن احتیاطا آهن نمیگذاریم، اما چیز دیگر روی شکمش مانعی ندارد. اینم آهن را چون مشهور فتوا داده، این فتوای مشهور یک مقدار جلو ما را میگیرد، اما غیر آهن هرچه بگذاریم مانعی نداره. ولا کراهت فی وضع غیر آهن للعصر، چون ما اصولی هستیم عصر عدم کراهت است. و قیل یکره ایزن، قیل گفته غیر آهنم مکروه است، از باب تنقیح المنات، چون چیز آهن بگذاریم سنگین میشد، پس چیز دیگه هم سنگین میشد، پس اونم مکروه است، افراط و تفریط شده است. خب و قیل یکره ایزن. از ثانی الغسل، دوم از احکام میت غسل دادن است. و یجب تغسیل و کل میت مسلم، واجب غسل دادن هر مرده ای که مسلمان باشد، او به حکم مسلم، یا مسلم نیست در حکم مسلمه. مسلم به کسی میگن که به بلوغ برسد و شهادت انجاری کند، این مسلم. غیر بالغ یا مجنون ولو 20 ساله باشد 30 ساله باشد، اینها مسلم نیستند. چون الاسلام، حاشیه مولا عبدالله یاد اتحادی عشر هم میخوان انشاءالله، الاسلام التصدیق به شهادتین. طفل تصدیق نمیفهمه چیه، دیوانه تصدیق نمیفهمه چیه، پس طفل و دیوانه اینا رو مسلم بهش نمیگیم، اینا مسلم نیستند. مسلم اون کسی است که بعد به بلوغ برسد و تصدیق کند شهادتین را، او به حکمه یا به حکم مسلم غسلش واجبه. که طفل، طفل غیر بالغ ولو 14 ساله باشه، ول مجنون یا دیوانه، اینم مسلم نیست، در حکم مسلم است. ول متولدین من مسلمین، یا ول متولد من مسلمین، نه یا ولون داره متولدین، ال متولدین پس با اونه میخواد. که طفل و المجنون المتولدین من مسلم، یعنی طفلی که والدینش مسلم باشد یا یک طرف مسلم، مجنون که والدینش مسلم باشد یا یک طرف، پس این متولدین صفت طفل و مجنون است. یعنی دیوانه ای که متولد از مسلمان باشد یا طفلی که متولد از مسلمان باشد. و لقیت دار الاسلام، یا مملکتی که میگن مملکت اسلام، مثل ایران، مثل عراق، مثل ارمشد حجاز که مملکت اسلامی حساب میشود. اونجا یک بچه ای را پیدا کردیم، نمیدونیم این پدرش مسلمان است، یهودیه، نصرانیه، نمیشناسیم. چون مملکت مملکت اسلام گفته میشود، این طفل هم در حکم مسلم است. لقیت یعنی پیدا شده. و لقیت دار الاسلام او دار الکفر، مثل لندن، مثلا پاریس دار الکفره، لکن احتمال میدیم این طفل از اطفال مسلمان ها باشد، چون در هر دار الکفری مسلمان هست. پس همچنین طفلی که پیدا شود لقیت دار الکفر، لکن احتمال بدهیم که این شاید پسر مسلم باشد. او دار الکفر، یا لقیت دار الکفر و فیها مسلمون یمکن تولده من، و در اون دار الکفر مسلمان باشد، که احتمال میدهیم که این از اولاد همون مسلمان باشد. این چهار تا شد ها، طفل یکی، مجنون دوتا، لقیت دار الاسلام سه تا، لقیت دار الکفر چهار تا. خب والمسبی بید المسلم، و همچنین مسبی یعنی اسیر شده. اون اهل منبر میگن که شخص وارد شد، دید که چراغان بستن شام را، و چه خبره؟ گفت سبایا را میارن. سبایا جمع سبیه با سین، سبی یعنی اسیر. والمسبی بید المسلم، یعنی اونی که اسیر شده باشد و در دست مسلمان باشد. خود مسلمان که مسلمانه، اسیر در دستش در حکم مسلمان است. اینم یکی ای پنجتا. والمسبی بید المسلم علی القول بتبعیته فی الاسلام. اینجا اختلاف دارن که اسیر دست مسلمان تابع مسلمانه یا تابع مسلمان نیست. اگر ما قائل شدیم که اسیر دست مسلمان تابع مسلمانه، اینم غسلش واجب است، ولو هنوز طفل است. بله، علی القول بتبعیت اون اسیر، زمیر تبعیت رو بدن به مسبی، علی القول بتبعیت مسبی در اسلام، کما هو مختار المصنف، چنانچه همین است فتوای مصنف، که یعنی اسیر در حکم اون مسلمی است که او را اسیر کرده. و ان کان المسبی ولد زنا، ولو اینی که اسیرش کرده این ولد زنا باشد، باز هم در حکم اون مسلمان است که این اسیر دست اویه. خب این چند تا شد آقا؟ بالاخره پنج تا، پنج تا. و فی المتخلق من ماء الزان المسلم، و همچنین در طفلی که خلق شده از منی زنا کننده، که زنا کننده مسلمان باشد. یک مسلمانی رفت زنا کرد، از نطفه این مسلمانی که زنا کرد متخلق شد طفل، اینم در حکم مسلم است، چون از منی مسلمان منعقد شده ولو به طریق زنا. اینم یکی میشه ششتا. و فی المتخلق، و کسی که طلب خلقت کرده از آب، یعنی منی زنا کننده که مسلمانه، نظرون، میگه در این ششمی اشکال داریم که اینم در حکم مسلم است یا در حکم مسلم نیست. پس و فی المتخلق نظرون، مثل فی الله شکل، فی المتخلق چه ترکیب کنیم؟ مثل فی الله شکل دو بعد ترکیب میکنیم. فی المتخلق خبر مقدم، نظرون مبتدا مؤخر، یا میگیم فی المتخلق جار مجرور متعلق به عامل مقدر، نظرون فاعل، همون مسئله فی الله شکل. و فی المتخلق من ما ازان المسلم نظرون، اشکال داریم. حالا اشکال چرا؟ من بیان اشکال میکنه، من انتفاع تبعیت شرعن، چون در جایش میخوانیم انشاءالله که ولد زنا تابع زانی نیست. چون تابع زانی نیست، پس زانی مسلمانه ای تابعش نیست، تابعش که نشد در حکم مسلمان نیست. این وجه اشکال، من انتفاع تبعیت شرعن و من تولده منه حقیقتن. از این طرف میبینیم که حقیقتن از منی مسلمان خلقت شده، به این طرف نظر میکنیم میگیم در حکم مسلم است. از اون طرف شارع مقدس این را نفی کرده از زنا کننده، گفته این ولدش نیست، پس اون طرف نظر کنیم که ولدش نیست، پس این ولد الزنا ولو از زنای مسلم است، پس این در حکم مسلمان نشد. از این طرف چون متولد از مسلمانه پس در حکم مسلمان است. حالا کدام را ترجیح بدهیم؟ نفی شرعی را ترجیح بدهیم، پس این در حکم مسلمان نشد. تولد از آب مسلمان بگیم، پس این در حکم مسلمانه. لذا متحیر مونده ایم کدام طرف را ترجیح بدهیم. و من تولد این طفل منه از اون مسلم زانی حقیقتا، و کونه ولدن لغتا هم اینه میگن ولد فلانی، با اینکه فلانی زنا کرده در لغت عرب میگن هازا ابن فلان مثلا. لابد قصه بله زیاد را که معروف است دیگه تاریخش، زیاد 6 نفر با مادرش زنا کرده بودن در یک روز، بعد شاهد اقامه شد و اینها که این زن آمد و اقرار کرد و ابو سفیان که با من زنا کرد این از منی ابو سفیان خلق شده. به زیادم دیگه خیلی افتخار کرد که بله من پسر ابو سفیانم، برادر معاویه هم، مادر سمیه اسمش یا یکی دیگه. علی حال این در لغت عرب ولد زنا را به زانی نسبت میدن، پس اینجا هم ما اینی که از زنای مسلمان مخلوق شده پس باید بگیم ابن اون زانیست و تابع مسلمان است. و کونه ولدن لغتن، این دو دلیل برای چه؟ یکی تولد از منی مسلمان، دلیل دویم چیه؟ که در لغت این ولد زانی میگوین. و یتبعه فی الاسلام، و دیگر این که این تابع پدر زانی هست در اسلام. کما یحرم نکاحو، این مسئله یک وقتی محل بحث شد که زانی اگر از منیش دختری متولد شود، خب شارع گفته این ولد این شخص نیست، اگر نیست پس زانی میتوند این دختر را عقد کند برای خودش یا نمیتونه؟ میگه حرام است. حالا که حرامه که این دختری که از منی خود زانی خلق شده حرامه، پس این ولدش است، یعنی اولادشه. این 3 دلیل برای این است که این در حکم مسلمان است. کما یحرم نکاحو، تمام شد. خب تا اینجا ما چه خوندیم آقا؟ 4 نفر خوندیم که اجماعاً در حکم مسلم است. در ولد زنا اختلاف شد. حالا میخوانیم 4 فرقه را که اینها از فرق مسلمین هستند لیکن غسلشون جایز نیست. یکی نواسب، مرحوم سید نعمت الله رحمت الله علیه، ایشون نوشتن که نواسب اونها ایرا نمیگوین که به ائمه معصومین دشنام میدهن، با ائمه دشمنن. نواسب کسانیست که با شیعه دشمن باشد. اگر این فتوا را قبول کردیم دیگه کار بله، اگر فتوای سید نعمت الله را قبول کردیم، بلکه بعض دیگه هم قائلن که ناسبی به کسی نمیگوین که به ائمه ما دشنام بدهد، ناسبی به کسی میگن که شیعه را دشمن داشته باشد. اگر این فتوا را قبول کردیم دیگه بله، لا یستقر حجر علی حجر. خب و یستثنا من المسلم من حکم به کفره، کسی که حکم شده که کافر است. من الفرق، از فرقه هایی که داریم، کل خارجی، خارجی به که میگویم که کافر است؟ اونی که به امام زمان معصوم یاقی شود، فقط به امام زمان معصوم. هر کس به امام زمان معصوم یاقی شد مثل جناب معاویه علیه السلام، این کافر است. یا اونایی که در کربلا بوده، اینا رو خارجی بهش میگیم. و ناسبی که همینه که عرض کردم که در ناسبی بعد میگن ناسبی کسی است که به ائمه معصومین دشنام بدهد، دشمن باشد. بعد میگن نه بابا، ناسبی کسی است که با شیعه دشمن باشد. خیلی خوب. و مجسم و همچنین کسانی که خدا را جسم میدانن، اینها از فرق مسلمینن لیکن حکم شده به کفر اینها. خیلی خوب. میگیم چرا اینها را جناب مصنف خارج نکرد از تعریف؟ همینقدر گفت که میت مسلم و اینها را خارج میکرد. میگد و انما ترک استثناءه، ترک استثناء این اشخاص را لخروجه عن الاسلام حقیقتا، چون حقیقتا اینها از اسلام خارجن، داخل نیستن تا ما قید بزنیم و خارج کنیم، اینا اصلا مسلمان نیستن. یک روایتی دارد، افسوس که من درست نمیتونم بیان کنم، از امام پرسیدن بعضی را که اینها کافرن، حضرت گفت ما هنوز نگفتیم کافره، اینجور با ما معامله دارن، اگر بگیم کافره چه خواهن کرد؟ اهل ذوق میفهمه که امام چه جوابی داده است. میگد ما نگفتیم اینها کافره، این روز را به سر ما میارن، این روز را به سر شیعه ما میارن، اگر بگویم چه خواهد شد؟ اهل ذوق میفهمه که امام چه جواب داد. و انما ترک استثناء اینها را، چرا؟ لخروجه عن الاسلام حقیقتا. و این اطلقه، ضمیر اطلقه را بزن به اسلام، در تحت اطلقه، و این اطلقه اون اسلام علیه بر این اشخاص ظاهرا تمام شد. و يدخل في حكم المسلم الطفل، و داخل در حکم مسلم طفل، ولو سقطن، ولو طفلی باشد که سقط شده باشد، تناکه و تناسلو، عجیب است آقا، خیلی عجیب، خدا میداند چه بگد انسان، تناکه و تناسلو، فانی اباهی بكم الامم ولو بالسقط، میگه زن بگیرید نسل پسنداز کنید، چرا؟ چون مروز قیامت به صف شما مباهات میکنن، وقتی امم سابقه پیغمبرها امت خود را به قطار صف میبندن، منم امت خود را به قطار صف میبندم، حتی اطفال سقط را، میگن ببین امت ما چقدرن. بعضی هم میگن باید کاری کرد که مردم زیاد نزاین، خاک تو سرت با زایدن ننت، ولو سقطن. اذا کان له اربعت و اشهرین، ولو سقط 4 ماه هم باشد، این حکم مسلم است، باید غسلش داد، کمتر از او اگر شد ندیگه، غسل واجب نیست. ولو سقطن اذا کان له اربعت و اشهر و بالاتر، 5-6، ولو کان دونها، اگر از 4 ماه کمتر شد، لفه فی خرقتین، پیچیده میشد در کهنه ای و دفنه، به همون کهنه دفنش میکنیم، به غیر غسل دیگه این غسل نداره. خب حالا این به صدر جار و مجرور متعلق بگیر، و یجب و تقصیل و کل میتن به صدر، این به اونجا میرود، واجب غسل دادن هر مسلمانی با آب صدر، به صدر ای به ما المصاحب لشیء من الصدر، یعنی با بای معیه، یعنی با آبی که مخلوط با صدر باشد، ای به ما المصاحب لشیء من الصدر، اقله ما یطلق علیه اسمه، اقل صدر این است که بگن بله صدر در این آب ریخته شد، تقریبا یک قاشق چای خوری توی آب بریزیم و میت را غسل بدهیم، اقله ما یطلق علیه اسمه، و اکثره ان لا یخرج به الماء عن الاطلاق، اکثرش این است که اون اندازه بریز که مضاف نشود، به سبب صدر مضاف نشود، یک مشت صدر توی آب بریزیم عیب نداره، اما اونقدر زیاد نریز که این دیگه آب مطلق نگوین، آب مضاف بگوین، ان لا یخرج به الماء عن الاطلاق. خب متن به صدر، بعد متن شما چه داره؟ ثمه، پس فرقسلت الاولا مال شاله، میگه این که صدر بریزیم در غسل اول است، در غسله اولاست با صدر، ثمه بعد از غسله اولا به ما این مصاحب نشیء من الکافور، دوباره باز غسل میدهیم به آبی که مصاحب باشد با یک مقدار از کافور، به ما این مصاحب نشیء من الکافور، کذالک اونم اقلش مسمى، اکثر کافر اونقدر باشد که از مطلق بیرون نرود آب، این مضاف نشود، کذالک خواهی دو غسل، ثم یغسل ثالثا بالماء القراح، بعد دفعه سیم غسل داده میشد به آب قراح، قراح یعنی خالص، یعنی چیزی قاطی نداشته باشد، آب خالص، ثم يغسل ثالثا بالماء القراح وهو المطلق الخالص من الخليط، يعني آب مطلقی که خالص باشد از قاطی شدن چیزی درش نباشد، نه سدر نه کافور، الخالص من الخليط به معنا کونه غیر معتبر فيه. از خالص درس کنم، خالص دو معنا میده. یک دفعه میگیم با آب خالص به اصطلاح علمی یعنی به شرط لا، یعنی چه؟ یعنی باید سدر و کافور و چیزی درش نباشد، اینه میگیم به شرط لا هیچ قاطی نداشته باشد. یک دفعه میگیم ماء خالص یعنی لازم نیست سدر و کافور، اما اگر اتفاقا تویش سدر یا کافور ریخته شود اب ندارد. پس خالص شد دو معنا، یکی خالص یعنی به شرط لا، یعنی نه سدری در اون آب باشد نه کافور نه چیزی دیگر. یک دفعه خالص یعنی شرط نیست که سدر و کافور باشد، مثل دو غسله اولا شرط بود، اینجا شرط نیست که سدر و کافور باشد، اما به شرط لا نیست که سدر و کافور نداشته باشد، اگر سدر و کافور هم دارد ایب ندارد. پس مراد از قراح آب خالص به معنای این که مثل دو غسله اولا شرط وجود سدر و کافور نیست، نه این که شرط است که نباشد، حالا یک خود صدر کافور هم توی آب ریخته ایب ندارد، شرط لا نیست، شرط این است که خالص باشد، یعنی صدر کافور لازم نیست، نه اینکه عدمش لازمه. ولو یک خود صدر کافور هم در آب بریزیم بازم غسل سیوم صحیح هست. تحت لفظی میخواد معنا کند، لذا یک خود تأمل داره. و هو المطلق الخالص من الخلیط، حالا خالص یعنی چه؟ به معنا کونهی، کونهی زمین رو بزن به خلیط، خلیط یعنی صدر کافور یا چیز دیگر، به معنا کونهی یعنی اون خلیط غیر معتبر فیه، یعنی خلیط لازم نیست. لا ان سلبه انه معتبر، نه این که باید صدر نباشد، باید کافور نباشد، به شرط لا نیست، اگر یه خود صدر کافور هم شد مانی نداره. لا ان سلبه رو باز بزن به خلیط، نه این که سلب اون خلیط انهو از اون آب، زمین انهو رو به آب بزن، نه این که سلب خلیط از اون آب معتبر است، تمام شد. و انما المعتبر کونه ما المطلقن، همقدر آب مطلق بگویند، حالا یه خورده صدرم درش ریخته شده یا کافور ریخته شده ضرر ندارد. خلاصه به لسان علمی شرط لا نیست که نباید صدر و کافور درش باشد، باشد هم ضرر نداره، مطلق بگویند ولو صدرم توش باشد کافورم باشه. خب و کل واحد من هذه الاغسال کل جنابه، حالا اینه چی جور غسل بدهیم؟ بگد مثل که جنوب رو غسل می کند، جنوب غسل می کند، جنوب اول سر و گردن در ارتماسی، بعد طرف راست، یه خودم خصیتین و اینها به دو طرف خوندیم که غسل داده می شد، بعدم طرف چپ، یعنی غسل میت مثل غسل جنابت است. و کل واحد من هذه الاغسال ثلاثه کل جنابه، یبدا بغسل راسه و رقبته اولا، ثم بمیامنه طرفای راست، ثم بمیاسره طرفای چپ، این غسل ترتیبی. او یغمسه فی الماء دفعه واحده عرفیه، اینم غسل ارتماسی، حوض بزرگ است یک دفعه میت رو میاندازیم توی آب، مثل که ما زنده غسل جنابت میکنیم یک دفعه میاندازیم خود رو توی آب، اینا غسل ارتماسی. او یغمسه یعنی فرو میبرد این میت را در آب دفعتا واحده عرفیه، اونجا هم گفتیم دفعه واحده عرفیه، ولی دفعه واحده عقلیه که ممکن نیست، از هر طرف بیاندازی همه یک دفعه زیر آب نمیرد، با پا بیاندازی پاها اول میرد، بعد زانو، بعد میره بالا. پس مراد عرف، بگن عرف بگوید که این یک دفعه توی آب فرو برد. مقترنن فی اوله بالنیه، حال کونی که نزدیک کنند این غسل کردن را در اول غسل به نیت، یعنی اون کسی که غسل میداد نیت غسل کند. مقترنن، حال کونی که مقترن باشد در اول غسل با نیت. و ظاهر العباره و هو الذي صرح به في غيره الاكتفاء از خارج عرض کنم آقا، این مسئله در ماه رمضان رساله فارسی هم نوشتن ایرا که ماه رمضان 30 روز ما روزه میگیریم. حالا 30 روز را یک دفعه نیت کنیم، شب اول ماه رمضان نیت کنیم که 30 روز روزه میگیریم قربت الله، که برای 30 روز یک نیت، یا نه برای هر روزی یک نیت. رساله ها را ببینید، بعضی میگن یک نیت از اول ماه برای 30 روز کافیست، بعضی میگن نه هر روزی یک نیت. حالا مسئله غسل میت هم همین جور است، 3 تا غسل است. در همون غسل اول هر سر یک دفعه نیت کنیم، بگیم 3 غسل می دهیم به این میت قربت الله، همون یک نیت برای هر سر کافی است. یا هر کدوم را تنها تنها نیت کنیم، اول نیت کنیم که من غسل می دهم این میت را با صدر، از او فارغ شدم دوباره نیت کنم که غسل می دهم این میت را با آب کافور، بعد دفعه سوم غسل می دهم با آب قرآن. سه نیت لازمه یا هر سه به یک نیت کافی است؟ حالا میخواد اینو بیان کنه. ظاهر العبارت، ظاهر عبارت، و هو الذی صرح به در غیر این کتاب، در جای دیگر تصریح کرده، اینجا ظاهر است. فرق ظاهر و نص هم که همیشه گفتیم دیگر، بس تکرار کردیم گفتن لازم نیست. ظاهر عبارت در این کتاب ظاهره، در جای دیگر صریح است. چیه صریحش؟ و هو الذی صرح به در غیر این کتاب الاکتفاء بنیت واحدت للاغسال الثلاثه، برای هر سه غسل یک نیت کافی است. همون ابتدا که میخواد غسل با صدر بدهد، نیت کند که من این میت را 3 غسل میدهم قربت الله، اما یک نیت کافی است. بنیت واحدت للاغسال الثلاثه ول اجود التعدد بتعددها، اجود این است که تعدد باشد به سبب تعدد غسل، 3 غسل 3 نیت. ماه رمضان 30 روز است، 30 نیت. بعضی میگن نه همون یک نیت برای هر 30 روز کافی است. ثم ان اتحد، خب حالا لابد در قصه حضرت صدیقه سلام الله علیها، آقایان منبری میگن در تاریخ مسلمه که حضرت غسل میداد، اسماء بنت عمیش آب میریخت. حالا همین غسل اینجور اگر کسی را بدهیم که یکی غسل میده یکی آب میریده، حالا اینها هر دو نیت کنند، یا همون یکی که ایره پشت رو میکند و غسل میده او نیت کند، این یک مسئله. مسئله دیگر این است که 2 نفر با هم غسل میدن، 3 نفر با هم غسل میدن، هم را کمک میکنن، ایره دارن غسل میدن، حالا همشون جدا جدا نیت کنند یا یک نفر نیت کند کافی است. ثم ان اتحد الغاسل، اگر یک نفر غسل میدهد، تولا هو النیه، متولی شود همین یک نفر نیت را، اینجا آسانه. ولا تجزی من غیره، اینجا کس دیگر نیت کند و این غسل بدهد کافی نیست، خود غسل دهنده باید نیت کند. ولا تجزی من غیره و ان تعدده، اما اگر غسل متعدد شد، 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، اینا دارن غسل میدهن. و این تعدده و اشترکو فسبه، و هر 3 و هر 4 آب میریزن، 3 نفرن، 4 نفرن، آب را هم همشون میریزن، یک کاسه دست اینه یک کاسه دست اون، های آب میریزن. و این تعدده غسل و اشترکو، شریک شوند این متعدد فسب که آب میریزن، نوو جمیعن، هر عددی هست همه نیت کنن. ولو کان البعض یسب والآخر یقلب، اما اگر یکی آب میریزه یکی اینه پشت رو میکند که بدنشو غسل بدهد، اینجا وظیفه چیه؟ ولو کان البعض یسب، آب میریزد، والآخر یقلب، دیگری چپ راستش میکند میچرخاندش، نو ساب، اینجا اونی که آب میریزد اون نیت کند، لأنه الغاسل حقیقتا، چون اونی که آب میریزد غسل دهنده یه حقیقتا، و استحب من الآخر، او دیگری که میچرخاندش اونم مستحب نیت کند، و استحب من الآخر. تمام شد. واکتف المصنف فی الذکرا بها منه ایضا، و اکتفا کرده مصنف در ذکرا به همون نیت، منه از اون غاسل تنها، چی؟ از این که چپ راستش می کند ایزن. تموم شد. ولو ترتبوا، حالا اگر غسل ترتیبی شده، اول یکی غسل میده بعد آب کافور دیگری، آب قراح دیگری. ولو ترتبوا به انغسل کل واحد منهم بعضن، یا این که در یک غسل یکی سر گردن شست، دیگری طرف راست، دیگری طرف چپ، میگه هر کدام همون مقدار خودش رو نیت کند. ولو ترتبوا به انغسل کل واحد منهم بعضن، حالا بعض دو جور معنا میشه ها، یکی در هر یک غسلی سه نفر، یکی در سه غسل هر یکی سه نفر. حالا چه جور معنا کنیم تا مناسب در بیاد؟